ده مانند چین، بلاروس و ونزوئلا قرار دارند، بلکه هند و ایالات متحده آمریکا نیز در این فهرست گنجانیده شده است. و خبر آخرین که رئیس جمهور آمریکا میگوید تا 3 ماه دیگر همه آمریکایی ها واکسین کرونا خواهند شد. جو بایدن دیروز در حال در این مورد سخن گفت که افزایش شیوع نوع برزیلی ویروس کرونا در این کشور نگرانی ها را افزایش داده است. تعداد تلفات ناشی از ویروس کرونا در آمریکا نسبت به همه کشورهای دیگر بیشتر است. در آمریکا 3 نوع مختلف واکسین کرونا تطبیق می شود. تطبیق واکسین های فایزر و مدرنا قبلا آغاز شده بود. اکنون تطبیق واکسین جانسن ان جانسن هم شروع شده. نظر به ارقام پوهنتون جانز هاپکینز آمریکا، تا اکنون بیش از 28 میلیون و 717 هزار تن در آن کشور با ویروس کرونا مبتلا شدند و از آن جمله 517 هزار تن هم جانهایشان را از دست دادند.
تلفن کنید.
سلام، تقدیم می‌دارم با تمام کارمندان رادیوی
آن 50 سال بود ما امروز در ساسات اومدیم این جنگ زدیم برای
پیام بفرستید.
شنونده اس ام اس فرستاده و
یکی از شنونده ها روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی کامنت کرده و
با ما درد دل کنید.
شاور می تبت خوی جنگورا زرزری سریان دا گپ سر مغرغر کرد.
خیلی پیام مار نشد که
میشه. از همین حالا مایکروفون از شماست.
شنونده های عزیز، مقدم شما را به این برنامه مایکروفون شما خوش آمدید میگویم. این برنامه را من آرش همایون میزبانی میکنم و به حفظ و حراست محیط زیست و حیات وحش در افغانستان اختصاص یافتم. در حالی که در سر تا سر جهان تلاش ها برای حفظ و حراست از محیط زیست و حیات وحش ادامه داره، وضعیت جنگلات و حیات وحش در افغانستان چگونه است؟ مسئولان حکومت افغانستان میگویند استفاده مردم از جنگلات در این کشور در مقایسه با گذشته بیشتر شده و نگرانی های جدی را در زمینه قطع جنگلات هنوز هم به وجود آورده. شکار حیات وحش در افغانستان هم روز به روز بیشتر شده و حتی شماری از حیوانات و پرندگان را خطر نابودی تهدید میکنند. در این برنامه کوشش خواهد کردیم تا به این سوالات پاسخ بدیم. حکومت افغانستان تا اکنون چه اقداماتی را به عقیده شما در زمینه حفظ و حراست از محیط زیست انجام داده؟ آیا تلاش های حکومت در امر جلوگیری از قطع جنگلات و حراست از حیات وحش در مناطقی که شما زندگی میکنین کافی بوده؟ بالاخره نقش مردم در حفظ و حراست از حیات وحش و محیط زیست چیست؟ قبل از اینکه به سراغ شما شنونده های عزیز و مهمان این برنامه محترم عبدالولی مدقق کارشناس محیط زیست برویم، توجه کنین به این گزارش.
جنگلات، حیات وحش و تاثیرات آن بر زندگی انسان ها. هرگاه از لحاظ علمی بر روابط جنگلات با حیات وحش توجه شود، این هویدا می شود که هر دو لازم ملزوم یک دیگرند. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید که استفاده انسانها از جنگلات بیشتر شده و این نشان دهنده آن است که مردم به ارزش جنگلات آگاه شدند. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت در مورد گفت:
ساحه پوشش جنگلی افغانستان به بیش از 1.67 میلیون هکتار رسیده که نسبت به سالهای گذشته یک تغییر چشمگیر آمده. مجموع ساحات جنگلات افغانستان 1.9 میلیون هکتار است که پس از جنگ ها ای به 1.3 میلیون هکتار رسید. خوشبختانه در چند سال گذشته با توجه به برنامه های وزارت زراعت جنگلات با همکاری مردم، ساحات جنگلات افغانستان افزایش یافت.
با گفته آقای رستمی، برای جلوگیری از قطع جنگلات تلاش های انجام شده و در بهار سال آینده آمادگی ها برای غرس حدود 25 میلیون اسلحه حال گرفته شده است. این وزارت این را نیز میپذیرد که قطع جنگلات هنوز هم ادامه دارد، اما از اقدامات جدی برای جلوگیری از آن خبر میدهد. به اساس معلومات بخش حفاظت از جنگلات این وزارت، تنها در 2 سال گذشته حدود 500 نهاد در بخش حفاظت و نگهداری از جنگلات فعالیت میکند. اما آیا استفاده درست از این جنگلات بر زندگی انسانها تاثیرگذار است؟ عبدالوهاب محمد باشنده ولایت بغلان میگوید که نفع بردن از جنگلات بر روان انسانها تاثیر مثبت دارد.
جنگلات در بخش تصفیه هوا، کنترل آبها، پیشرفت تولیدات صنعتی و داخلی نقش زیادی دارد. با توجه به وضعیت کنونی، حکومت به گونه‌ای که نیاز است در این زمینه اقدام نکرده است.
زین الله زهین باشنده ولایت خوست مؤثریت جنگلات را برای از بین بردن آفات طبیعی چنین بیان می کند.
در موجودیت جنگلات هوای پاک تولید می شود، جلوی آفات طبیعی مانند سیلاب و بادها گرفته می شود، از درختان میوه‌دار هم استفاده می شود، مانند جلغوزه که به قیمت بلندتر به فروش می رسد، و در جنگلات می توان حیوانات اهلی را هم به چراندن برد.
اما برخی از کارشناسان بخش جنگلات می گویند که نبود حاکمیت قانون، قطع جنگلات به گونه غیر قانونی، پیشرفت سریع تکنولوژی، آلودگی هوا، افزایش نفوذ شهری از عواملی است که زندگی حیات وحش را با خطر روبرو کرده و نگرانی ها در قسمت از بین رفتن جنگلات را بیشتر کرده است. بخش دیگر مرتبط با جنگلات حیوانات است. سوم مارچ روز بین المللی حفاظت از حیات وحش خوانده شده است. این روز در حال فرا می رسد که هنوز هم شکار حیواناتی که در جنگلات زندگی دارند با گونه آشکارا ادامه دارد. ولی مدقق معاون پیشین اداره ملی حفاظت از محیط زیست به رادیو آزادی گفت که تا هنوز با گونه ای که لازم است در بخش حفاظت از حیات وحش کاری صورت نگرفته است.
ادارات مسئول دولتی در قسمت حفاظت و حراست از حیوانات وحشی در چوکات دولت جمهوری اسلامی افغانستان متاسفانه تا اکنون نتوانسته است که کارهای بسیار مفید و مثمری را در قسمت حفظ حیات وحش در کشور انجام بدهند.
آقای مدقق تأکید میکند که باید جلوی این وضعیت گرفته شود. اما همایون کاظمی یک مسئول اداره ملی حفاظت از محیط زیست به رادیو آزادی گفت که هرچند وضعیت حیوانات داخل جنگل قابل نگرانی است، اما وی از اقدامات عملی در این زمینه خبر داد.
در کل وضعیت حیات وحش در افغانستان با توجه به دلایل مختلف از جمله قطع بیروی درخت ها در واقع که پناهگاه یا زیستگاه حیات وحش است، گسترش شهرنشینی، فقر گسترده، وضعیت بسیار بدی را ما داریم. حدودا ما 168 گونه از حیات هم از دست میتیم، یعنی هر روز داریم به نظر به روز پیشتر هویت بیولوژیک خود ایجوخ از دست میته.
با گفته ای وی در مناطق شرقی و جنوبی وضعیت حیات وحش بحرانی است. آقای کاظم میگوید هر چه زودتر از این حالت جلوگیری می شود و حکومت در مهار کردن آن برخی برنامه های بنیادی را آماده کرده است. به اساس گزارش ها به طور کل در کنار میلیاردها انسان در کره زمین در حال حاضر 80 میلیون حیات وحش زندگی می کنند. به اساس گزارش ها به سطح جهان در هر یک ساعت 3 حیات وحش به دلایل مختلف از بین می روند که با این رقم روز به روز نسل آنها در حال از بین رفتن است. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری در دور نخست ریاست جمهوریش فرمان را صادر کرد که به اساس آن شکار حیوانات و پرندگان قیمتی منع قرار داده شد، اما در اصل به خاطر به آن توجه نشد که مردم بیکار بوده و تلاش میکردند از زمین را عواید به دست آورند، تا جایی که شکارچیان برخی از کشورهای دیگر نیز برای شکار به این کشور می آمدند. با اساس معلومات اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان، در حال حاضر در تمام کشور حدود 150 نوع حیات وحش که در میان آنها پرندگان مختلف هم شامل می باشد وجود دارد. این اداره می گوید که در حال حاضر بند امیر، واخان، شافولادی و قول آبچکان از مناطق هستند که برای بودباش حیات وحش محل مناسب است.
در گزارش همکارم سیر اجمالی را بر وضعیت حیات وحش و جنگلات در افغانستان شنیدین. قبل از اینکه به سراغ شما شنونده های عزیز بریم، مهمان بسیار محترم برنامه را با خود در خط تلفن داریم. آقای عبدالولی مدقق سابق معاون اداره محیط زیست افغانستان بوده و کارشناس محیط زیست هستند. آقای مدقق سلام، شما وضعیت حفاظت از محیط زیست در افغانستان چگونه ارزیابی میکنین و چه مشکلات جدی در برابر حیات وحش و محیط زیست در افغانستان وجود داره؟ بفرمایید.
تشکر، سلام عرض میکنم آقای همایون، خدمت شما و خدمت شنونده های بسیار گرانقدر رادیوی آزادی، و اجازه بدین که من تشکر بکنم از رادیوی آزادی که بعد از بسیار مدت ها امروز لطف کردن که وقت خود اختصاص دادن به یک مسئله بسیار عمده و حیاتیه که و حفاظت جنگلات و حیات وحش در افغانستان در مجموع محیط زیست است. اختصاصاً بسیار جاد تشکری میکنم. وضعیت محیط زیست را اگر ما سرش یک کمی فکر بکنیم، در طی سالیان متمادی خصوصا اضافه تر از 40 سال در افغانستان که ما جنگ داشتیم، خب تخریبات و صدمات زیاد را متحمل شده. متاسفانه که جنگ در کنار از اینکه ضربات بسیار مهیب و سنگین را بالای پیکر اقتصاد جامعه و بالای اجتماع و مسائل اجتماعی بر جا گذاشته، در کنار از این محیط زیست را هم ضربات بسیار غیر قابل جبران را وارد ساخته که متاسفانه وضعیت سال به سال از نگاه وضعیت حقیقی محیط زیست خراب شده میره. ولی خب باز در پالوی از این مگر ما متوجه شویم، خصوصا در این دو دهه گذشته بعد از سقوط نظام طالبا، برای اولین بار در چوکات دولت جمهوری اسلامی افغانستان یک اداره مسئول برای حفاظت محیط زیست ایجاد شده که یک اقدام خوب و اقدام موثری است و این اداره توانسته که حداقل یک چارچوب بسیار منسجم و خوب حقوقی را برای مسائل محیط زیست تدوین بکنه. در کنار از این بعضی کارها و فعالیت‌های دیگه که در قسمت حفاظت از حیات وحش باشه و در قسمت حفاظت از جنگلات باشه، البته مشترکاً با وزارت محترم زراعت، آبیاری و مالداری روی دست گرفته که یک تصویر می‌خوایم در اینجا داشته باشم که در گزارش شما آمد که در افغانستان در حدود 130 و چند نوع حیوانات وجود داره که این یک غلط فهمی صورت نگیره. در حدود تا 150 نوع از حیوانات پستاندار ما در افغانستان داریم، در حدود 500 نوع از پرنده ها را داریم و در حدود تا 4000 نوع نباتات را داریم. چیزی را که شما در گزارش خود گفتین که البته یک دستاورد است که افغانستان توانسته که برای اولین بار لست انواع حفاظت شده حیات وحش را انکشاف بده که در او لست در حدود 137 یا 38 نوع از این حیوانات را شامل ساخته که خود نماینگر از این است که یک دستاورد است در قسمت از این که ما بتانیم از این انواع حفاظت بکنیم. این مسائل از کارهای است که صورت گرفته، ولی متاسفانه اگر ما باز واقعیت‌های عینی جامعه خود میبینیم در کنار از این که آلودگی های بسیار مختلف محیط را در شهرهای خود داریم، محیط زیست طبیعی ما اهم از جنگلات طبیعی، از اهم از یا به شمول منابع آب، به شمول خاک، همه اینا به یک شکل از اشکال صدمات بسیار زیاد را دیده. خصوصا جنگلات طبیعی افغانستان که به شکل بسیار ظالمانه و بیرحمانه تای 4 دهه اخیر در جریان تمام حکومتهایی را که شما هر نام را برش مگذارین، طرفدارا از اونا، مخالفین از اونا، در هر نظام شما ما شاهد قطع جنگلات بودیم. بله. که البته یک سرمایه ملی است و این متاسفانه ما به باد فنا دادیم و برباد دادیم و هیچ چیز را به دست ناوردیم که خود باعث از این شد که ما یک تعداد بسیار زیاد از ساحات بسیار حساس بودوباش و پناهگاه حیات وحش در کشور خود از دست بتیم. شاید هم بسیاری از انواع ما از دست داده باشیم.
بله.
مثال بسیار خوبش آقای اومایینی شده میتونه که ما در گذشته یک نوع از پرنده بسیار مقبول و زیبا بود که حداقل در دو فصل سال یا در دو مقطع زمان در سال به کشور ما میامد به نام کلنگ سایبریایی یا کلنگ سفید که در آب سادی غزنی و در دشت ناور و در دامنهای کوهای صافی اینا رو نشست میکردن، یک مدت استراحت میکردن، غذا میخوردن، این را از دست دادیم. این مثال های بسیار زیاد را ما داریم. متاسفانه که وضعیت خوب نیست.
بله آقای مدقیق، شما با یک مسئله بسیار خوب اشاره کردین. سازمان ملل متحد امروز 3 مارس را روز حیات وحش نامگذاری کرده. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه توجه به موجودات را ما معطوف بکنیم که در اطراف ما زندگی میکنن. چون محیط زیست و حیات وحش ملکیت ما و حتی ملکیت یک کشور نیست، بلکه ما تا حد زیاد به اونا وابسته هستیم و حتی بیشتر از آنچه که ما تصور میکنیم ما به حیات وحش و محیط اطراف خود وابسته هستیم. شما به از کلنگ یاد کردین و از پرنده های دیگه. پرنده های زیادی هستند که حتی از فراز کوههای همالیا عبور میکنن و با پرواز از مناطق بسیار طولانی دنیا میاین به افغانستان، یک مدت در افغانستان استراحت میکنن و از اینجا میرن تا به سایبریا و مناطق شمال، به خاطر از اینکه واینمی مایگریشن یا واینمی مهاجرت پرنده ها ادامه داره. من فقط میخواستم از شما سوال بکنم که مسئولیت ما من ایسه انسان هایی که بر روی کره زمین زندگی میکنیم یا در افغانستان زندگی میکنیم، قسم که شما گفته ناب استادی غزنی مثلا مناطق در اطراف کابل و اینا نقاط به اصطلاح توقف پرنده ها هستن، وظیفه ما چی است که از اونا دفاع، از اونا به اصطلاح تا اونا بتانن آرام استراحت بکنن و به سفر خود ادامه بتن؟ ما با اونا به چشم شکار و به چشم یک تومه باید نبینیم. نظر شما در این مورد چی است؟ بفرمایید.
ما فکر میکنم که یگانه هدف تجلیل از روز بین‌المللی حیات وحش ای است که ما آگاهی خود را در قسمت حیات وحش بلند ببریم. وقتی ما میگیم منظورم از بشر است. این بشر اگر در افغانستان زندگی میکنه، در هر کشور دنیا یا در گوشه دنیایی که هستند، باید آگاهی خود را بلند ببره، باید به ارزش موجودیت حیات وحش به هر فرمی که است، یا به شکل پرنده یا حیوان یا خزنده یا حیوانات موضوع معیشتن که میگن به او شکل، باید ما بشر باید آگاهی خود بلند ببریم، دانش خود بلند ببریم تا بتانیم از اینا حفاظت بکنیم. یک مثال که ما در این قسمت داده میتونم که بشر امروزی ما با او مواجه هستیم، موجودیت یعنی ویروس بسیار کوچک کرونا یا کووید 19 که میگه که یک هنوز ثابت نشده، میگن که از حیوانات وحش به انسان ها انتقال پیدا کرده. وقتی ما میبینیم یک ویروسی که با چشم دیده نمیشه میتونه به این حد فاجعه بار باشه در طبیعت، در بین جامعه حیات وحش در مجموع، در بین جامعه تنوع زیستی بسیار رازهایی است که هنوز کشف نشده و ما انسانها به مفاد از اونا یا به نقص از اونا پی نمیبریم. ناآگاهانه باعث بعضی فعالیت ها از پیش ما سر میزنه که باز کنترل از دست بشر بیرون میشه.
بله.
اگر احیانا نمیگن کرونا از حیوانات آمده باشه به انسان ها، این بر ما ایره نشان میده که خود انسان در این قسمت بله. مداخله کرده.
بله.
خب من به سوال شما که نقش در مجموع انسان ها نقش بسیار عمده و نقش بسیار اساسی است. اگر جامعه در مجموع در قسمت حفاظت و حراست از حیات وحش و از محیط زیست سهم نگیره، به هیچ گوشه دنیا شما مثال را برای ما دادن نمیتونین که یک کشور تانسته یا یک دولت تانسته باشه که برای مسائل محیط زیستی رسیدگی کرده باشه. دلیلش این است که ما انسان ها در اثر فعالیت های روزمره خود باعث تخریب محیط زیست میشیم.
بله.
وقتی که ما باعث تخریب محیط زیست میشیم، در قسمت حفاظت ازیا ما نقش عمده و اساسی در خود انسان داره که باید فهمیم.
بله. آقای مدقق، بیاین که شماره های تلفن یک بار اعلان بکنیم تا شنونده های ما هم سهم بگیرن و در مورد وضعیت محیط زیست در مناطقشان و ای که خودشان چی کار را انجام دادن تا محیط زیستشان بهتر باشه و چی کارهایی را میشه بقیده اونا برای حفاظت از حیات وحش انجام داد، از اونا بشنویم. شنونده های عزیز، شماره تلفن ما در کابل است 0799-203-540 و یا شماره 0700-822-755. شما همچنان میتونین به شماره های بین‌المللی 042-02-2112 و 042-02-2112 به ما تلفن بکنین و نظرتان با ما و سایر شنونده ها شریک بسازین. حال مشنوین و از یک شنونده رادیو آزادی. بله بفرمایید.
سلام علیکم تاست امین صاحب و استاد مرمت و تکنیکی همکار در خبر واکن زیارت.
بفرمایید. خبر واکن
رو را در تاسو جنگلونه دی او د ورځ پر ورځ موږ ورما شي دان کیږي او جنگلونه هم ورځ پر ورځ کټه کیږي نو کې انسانانو پښتنونه کې زما په نظر د جنگل پښتنو باندې څوکونه کې زما د دې سوال دی څه چې نن دوی چې اداره لري مته کې حساب یا هیڅ کړی دی پښتا اول سوال کې په سارو کې ځوان کو دا پیسې اخلي او د خپل کار نه کوي کڅو جنگل هم وي وی کوم مثال څوک عالم د دین په نامه د طالب تورې طالب ځکار نه کوي خپل د امریکایان دي
بله خپل اکسب بله خپل اکسب مدقق صاحب حال کدام مسئولیت د اداره محیط زیست افغانستان ندارن ولی به هر صورت سوال شما را یادداشت کردیم ان شاء الله جواب خواهد دادن. یک شنونده دیگه هم داریم در خط تلفن. بله بفرمایید صاحب.
سلام علیکم در تاریخ دوله که در طبعات و سالی که کمست
بفرمان سیم
در متکیت شد خونده سوالی رو دارم پشتیم مستوی و مشیران در تمویتیزی سیز وفتان نکنم در حالات یا لحرفین در این در زیوت لکه در اطرافون آوری چی بود شده بیاد که در فورم یا وزما در مستفیل شد فورم یا سنفار و سلا و سخم و تدبیه دوست حقو و سرخو څو څنګه نو خپل مطلب مو په دې ځای کې ونی چې پرونه مو شتل د ټول د استفسار په سرحد کې د شي څه د ورول دي چې اصل د دولت په لټه کې نه جواري د ځانمانو د سم متفلان په څیر له یو ځای تر څو چې هغه څه په دې ځای نه باندې دي موږ یې کړی چې څه چې دوی ورته څه نه دي نو تاسو د دې وخت ته دې د ځان تعالی لولنه چې د ښار دی دا د دې د یوه نه مو
بله 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 با معذرت که صدای شما را هم بسیار خراب میشونیدیم ولی من فکر میکنم مدقق صاحب سوال شما را گرفت. یک شنونده دیگر هم میگیریم. بله بفرمایید. بله بفرمایید. بله بفرمایید صاحب.
بله سلام علیکم. عرض به در روزتان بخیر خوب هستین؟
زنده باشین. بفرمایید صاحب.
تشکر. سلام به تمام همکاران تان و شنونده های عزیز مهمان تان. همچنان زینب هجران هستم از پروان تماس گرفتم. چند گفتنی داشتم درباره روز. بسیار یک روز خوب است و مهمی است که ما چکنه باید حیوانات حفاظت کنیم و از جنگلات خود و متاسفانه در پروان که ما میبینیم تنها در پروان نیست که در تمام ولایت ها حیوان پرنده ها نجات شکار میکنه و نباید دیکار کنند. همین گفتنی کتایی بود میخواستم که تمکار تخنیکی تانگاب بزنم تنگه من وصل کنیم.
بله بله بسیار زیاد تشکر از شما آقای مدقق. بفرمایید اگر سوالات یادداشت کرده باشین میپردازیم تو خصوص به سوال خپل واکسپ. بله مدقق صاحب. بله مدقق صاحب بفرمایید. بله ما فکر
بله آقای ماین میشنمید.
بله بله من صدای شما رو میشنم. ببخشین برای چند لحظه قطع شده بود. بفرمایید.
خواهش میکنم. من سلام تقدیم میکنم خدمت دوستایی که سوال داشتن. من فقط در قسمت آقای فکر میکنم که خپلواک بودن.
بله.
خدمتشان عرض بکنم که نمیفهم به پشتو برشان بگویم یا به دری، چون برنامه دری است. خب اینا سوال داشتن که در قسمت قطع جنگلات نگرانی داشتن و یک مقدار انتقاد داشتن برای اداره ملی حفاظت محیط زیست. من انتقادشان خوب رسما، چون شما پیشتر فرمودین که من مسئولیت فعلا ندارم، ولی در مجموع من هست یک کسی که حفاظت محیط زیست و مدیریت منابع طبیعی کار ما هست، وظیفه‌ایم بوده و هست و یک عمر به قسمت کار کردیم. من انتقادشان رو میپذیرم، ولی یک چیز را به خاطر روشن شدن ذهن از اینا عرض میکنم خدمتشان که مسئله مدیریت عملی منابع طبیعی در مجموع خصوصا جنگلات مربوط وزارت زراعت و آبیاری میباشه. اداره ملی حفاظت محیط زیست عملا در این قسمت نه تشکیلی از این کارا را داره نه قانون برشان اجازه میده که اینا خود برند از بکار شون، نیالشانی بکنن، جنگل کاری بکنن، و نه هم بودیجه شدارن، نه هم قوای بشری ازیره دارن. ولی مسئولیت اداری ملی حفاظت محیط زیستی است. وقتی که وضعیت کلی جنگلات را ما باید درجیابی بکنیم، این مسئولیت اداری ملی حفاظت محیط زیست میشه که مسائل نگرانی های خود به شکل بسیار مستمرش و به شکل بسیار دوامدارش با ادارات مربوطه شریک بسازن و اونا را وادار بسازن که در قسمت فعالیت بکنن و کار بکنن، که تا یک حد را این کار صورت گرفته متاسفانه. همانگی هایی را که ما نیاز داریم در قسمت مجموع مسائل مجیستی به شمول جنگلات و مدیریتش، همانگی یک مقدار کمرنگ است. ادارات مربوطه زیادتر علاقه نشان نمیتن و هر کدامشان میخواین که با طرح و پلان و برنامه که همه سالا برای خود ترتیب میکنن به او شکل پیش میرن. دوست دیگه ما که سوال کردن، فکر میکنم صدایشان بسیار واضح نبود برای من، ولی یک چیز را همقدر ما فهمیدم که یک زمان موجودیت آهو فکر میکنم در بین سرحد افغانستان و ترکمنستان، اگر میتونی یک چیزی اگر من اشتباه نکرده باشم، این به این اشاره کردن که حال نیست. متاسفانه تاثیر جنگ اینمی است که خودم یا وطن ما شاید ازی است، ما همچو حیوانات پستاندار یا حیوانات دوشنگوله که میگیم بسیار زیاد کشور خود داشتیم که اینا زندگی میکردن، ولی متاسفانه تا سالهای جنگ اسلحه به حد زیاد و وافر به دست هموطنهای ما رسید که هر کس در هر جای هر چیزی را غیر از خودشان که میدیدن خیر میکردن. شما در تفسیری خود گفتین که ما به حیات وحش در مجموع از گذشته خصوصا در سالهای جنگ من حیث یک تومه یا من حیث یک دشمن نگاه میکنیم، که این باید ما باید این ذهنیت را تغییر بدیم. به این خاطر است که همچو روزا از طرف سازمان ملل متحد مشخص شده، به خاطر از اینکه ما اینمی آگاهی را بین مردم خود زیادتر بسازیم تا ما یک زمینه زندگی خوب را برای حیات وحش هم مساعد بسازیم. و خواهر ما که از ولایت پروان لطف کردن زنگ زدن، فکر میکنم که نظر داشتن در قسمت شکار پرنده ها خصوصا در ولایت پروان، دقیقا یک مشکل است که از سالیان سال ادامه داره، خصوصا در منطقه صیاد یا در قسمت کنارهای دریای غوربند یا دریای پنجشیر. در این طرف ها وقتی که پایین به طرف پروان میان، ما شاهد بسیار شکار بیرویه از طرف بعضی از هموطنهای ما هستیم که بالاخره نمیشه کار را تبدیل به یک پیشه کردن و یک تعداد هموطنهای دیگه ما میرن فقط به وجه به خاطر سیل و ساتیری، حتی برای خوردن گوشت پرندهای مختلف در وجه، که خود باعث ازی میشه که ما شکار را به شکل مستقیم یا غیر مستقیمش تشویق بکنیم. کل مشکل دیگه است که متاسفانه در افغانستان ما یک مسوده که به خاطر تنظیم و حفاظت حیات وحش داشتیم، اما قانون تا هنوز هم که هنوز است نهایی نشد، نافذ نشد. ادارات تنفیذ قانون وقت شما با امرایشان صحبت میکنین و میگن که وقتی ما به همچه یک قضیه برخورد بکنیم، به اساس کدام سند، به اساس کدام قانون ما به این قضیه برخورد بکنیم که به خاطر تعقیب عدلی مسئله پیگیری شوه. مشکل دی است که ما در قسمت حفاظت حیات وحش هنوز هم یک قانون درست و خوبتر را نداریم، ولی قانونی که فعلا نافذ است از زمانهای گذشته متاسفانه که اونمو قانون را هم ادارات مربوطه به شکل درستش توانایی ازیرا پیدا نتانستن که او را تطبیق و تنفیذ بکنن.
بله آقای مدقق، ما به زمانی که از حیات وحش صحبت میکنیم اکثرا پیش چشم ما حیوانات پستاندار و عمدتا پرنده ها مجسم میشه. یک بخش دیگه و بخش نسبتا اساسی حیات وحش با وصفه که افغانستان یک کشور مواد به خشکی است اما دریاهای خروشان زیاد داره، حیاتی است که در داخل دریاهای افغانستان زندگی میکنه که متاسفانه اونا هم با خطر نابودی اکثرا روبرو هستند و بسیار به شکل بی‌رویه و بی‌رحمانه به اصطلاح شکار میشن و از بین برده شدن. شما من ایس کارشناس محیط زیست، وضعیت حیات وحش در آبهای افغانستان، در دریاهای افغانستان چگونه میبینین؟
دقیقا آقای ماین، ما در افغانستان اضافه از 100 نوی از ماهی ها را داریم در دریاهای مختلف، نامای مختلف دارن، ما نمیخوایم که نامایشان بگیرم، ولی خصوصا ماهیانی که در آبای سرد زندگی میکنن که ارزش غذایی از اینا به مراتب بالاتر است و اینا به شکل بومی در افغانستان زندگی میکنن. با تاسف بسیار زیاد باید بگویم که ماهی ها هم یا زندگی حیواناتی که در آب زندگی میکنن یا آبزیان هم در امان نیست. متاسفانه وطنهای ما در این سالیان اخیر حتی به یک فاجعه و یک جنایت از بین بردن آبزیان دست می زدن که او عبارت از این بود که می رفتن در یک دریا توسط جنراتورهای که برق تولید می کنن لینا از اینا را در آب فرو می بردن و بالاخره تمام زندگانی که در اون لحظه در منطقه می بود کل از اینا را از بین می برد به خاطر به دست آوردن نهایتا 10 یا 15 تا ماهی که یک فاجعه بود و بالاخره که نمی مثلا تا سالهای سال ادامه داشت و بالاخره در این قسمت ادارات دولتی که در مسئولیت داشتن یک مقدار از این جلوگیری صورت گرفت، ولی هنوز هم در ساعات دوردست که ما گزارشات را دارم هنوز هم این مسئله و این مشکل به این شکل جریان داره که اگر ما حیات آبزیان در دریاهای کشور خود از دست میتیم، این به معنی است که ما آلودگی که به شکل طبیعی یا به شکل مصنوعی در آبها در منابع آبی به وجود میآید، ما این آلودگی را به یک شکل حفظ میکنیم. وظیفه از آبزیان ای بوده که اینمی آلودگی های مختلفه که در دریا به وجود میاد اینمی ماهی ها اینا را کنترل میکردن، اینا را پاک میکردن، آب صاف میبود، دیگه میبود که یک مشکل بسیار کلان است. متاسفانه که هنوز هم بله شما دقیق میگین که این مشکل وجود داره در کشور.
بله، تا لحظه بعد باز هم برمیگردیم.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شنونده های عزیز، شما برنامه مایکروفون شما را میشنوین که به حفظ محیط زیست و حیات وحش در افغانستان اختصاص یافته. حال یک شنونده رادیو آزادی را میشنویم که چی میگه. بفرمایید.
سلامونه اونه که ایلی امانی سبتاتا و ترتنگ دی محترم میلمتا سلام کوم عبدالقار و تندوستین دی پروانده.
بفرمایید سب.
محترم داغ معلومه خبره دی که افغانستان که الاد از منگ افتاد پا حال بانه رحم وکی دی انسانان پختن نستا دی قرچه تا دی توک زرو غاری پا لار و پا کتکی و پا عرضای که انسانان وزرکی و ترکی گی الاد از دی پختن وکی خوراسم دستا سی دی موضوع کو ارتباط بانی چی دا خلای دا کسی پښتنه می داده آیا د میلمنه چې یو ونه یا یو نبات کنه په یو ځکه کې چې آیا دا څومره روغتیا ته ګټه رسولی شي او څومره مفید تمامیږي، او کله چې دا موږ تاسې یو رسنیز لارې چې په افغانستان کې هر شی قاچاق شو دا د زموږ په پروان کې چې شوروي وخت نه ډېر ټانګونه او یاده رقم هغه چې په امریکې وي دا قاچاق پلې چای مخه ونه نیوله، همدارنګه زموږ استاسې د کونړ غرونه یا د نور افغانستان د نورستان غرونه همدارنګه بېرحمانه وهل کېږي او قاچاق کېږي پکې مخه نه نیسي او نه نیولې ده، او د دې دپاره دې څه پلان لري او څومره لاسرسی ورته کړی دی او څه پلان کې لري باید چې وڅوسي آینده دپاره.
بله، تشکر صاحب. یک شنوندګي دیګر هم مشنیم. بفرمایین.
سلام علیکم ارم صاحب.
بفرمایین صاحب. سلام بر شما.
ارم صاحب از زاید من لوګر نه تاسو او د تاسو ملمه ته سلامونه وایم. باب له سلامه دې ما دا غوښتنه وکړ په پاکستان کې وونه چې څوک وي بندي کوي، ایران کې چې څوک وونه وي بندي کوي، ترکمنستان کې موږ ولې ځم ته ځانونه نه شرمېږو، دا د افغانستان خلک چې دي دا سرچپلې ونی دي، بس رو نه په خپل ګټه خبر دي او نه په تاوان خبر دي، بل دغه حکومت مونږه ګران دغه د کابل راتوي چې تمام را شیرونه وای سندره وای اګای ولې خلکو ته نه ورکی ولې خلکو ته دل شنه وای چې دغه ما وای دغه تاسو په تاوان ده دغه چې دغه غاښه ده دغه چې دغه غاښه ده دا دومره پښتنه او دومره یو بل پښتنه نه ده تیر دغه ګوري ولې نه دی و دا ول دې یار خر پښتنه او دې غری چې کوم رقم ونه کیږي بیا دې دا کوری او دا چې بیا دې خلکو ته تقسیم کی چې خلک به دا غرو چې کیږي دا غره ما پښتنه وي.
بسیار تشکر از شما. یک شنوندگی دیگر هم مشنویم. بفرمایید.
السلام علیکم.
بفرمایید صاحب. سلام بر شما.
السلام علیکم. شما و شما علیکم.
بفرمایید صاحب.
بله سلام. سلام من ایمان شما.
تشکر. بفرمایید.
یک سوال دارم.
بفرمایید.
یعنی همی حیات واسطه در زمان حکومت مجاهدین در صدها صدها ایوان اصف و باز بازهای مرغاره اینا قاچاق شده بیدید از اینکه مرد باشه یا چوبندی باشه یا بازخواست باشه اینا لستن و خارج یعنی جا گویی از اینا را کی میتر؟
بله تشکر از شما. آقای مدقق بفرمایین. با عرض معذرت ببخشین گرچه شما مسئولیت رسمی ندارین ولی گاهی مجبور هستین که در به اصطلاح از موقف حکومت هم جواب بدین. بفرمایین.
خواهش میکنم آقای ماین. واقعا خوش میشم وقتی هم تنهای خودم میبینم که مسائل را مطرح میکنن. یک جای خوشی است واقعا. ما سوال شنوندی اول شما در قسمت ازی بود که موجودیت درخت
بله.
چی فایده داره برای انسان؟
بله بفرمایید. سوال شانی بود که آیا غرس یک درخت چقدر مفید تمام میشه؟ ببخشین صدایتان صحیح نمیه، یک کم مشکلات داره.
بله حالا میشنم.
این حال درست شد. بله بفرمایید.
غرس یک درخت در مجموع فواید بسیار زیاد داره، داره در کنار ازی که به محیط و ماحول ما مقبولی میته، در قسمت تصفیه هوای از اون منطقه و محل بسیار نقش عمده داره، خصوصا در قسمت ازی که ما اگر در ساحه بسیار باز اگر درخت کاری میکنیم او منطقه را ما از اثر منفی سیلاب ها نجات میتیم، در کنار از این زمینه را مساعد میسازه که در او محل و در او منطقه آب به شکل خوبتر و زیادتر نفوذ بکنه به خاطر تغذیه آبهای زیرزمینی. یک فایده دیگه است در کنار از این که چوب تولید میکنه برای مصارف روزمره بشر، در کنار از این خود از این که مثلا ما زندگی ما یا انسان ها وابسته به این است که ما اکسیژن تنفس میکنیم، اگر اکسیژن نباشه حیات و زندگی نیست. خود درخت باعث تولید اکسیژن میشه، هر قدر شما در یک ساحه سایه سبز را داشته باشین طبیعی است که مقدار اکسیژن به وجود زیاد میشه، باعث جلوگیری از امراض مختلف میشه و اگر ما جامعه درختی ما زیاد باشه یک محیط و یک زیستگاه را به خاطر بقا و به خاطر زیست حیوانات یا پرندای بسیار مختلف را مهیا و مساعد میسازید. این فوایدی است که ما مستقیما از یک درخت یا از یک جامعه درختی به دست میاریم. فکر میکنم دوست دیگه ما که سوال کردن اونا در برنامه قبلی هم این سوال داشتن در قسمت ایجاد قوریه ها. نظر بسیار خوبی است که باید وزارت محترم زراعت وظیفه شان است، مسئولیت شان است که برن اقدام بکنن برای احداث قوریه تولید نیالهای مسمر و غیر مسمر. در اکثر ولایت قوریه وجود داره ولی بسیار وابستگی به این داره که خود دولت یا مردم در کجا به یک پروژه انکشافی را برای احیای جنگلات داره که مطابق به او باز قوریه احداث میشه. اگر ما در هر جای قوریه را احداث بکنیم شاید هم بسیار مفید نباشه، شاید یک مصرف بیجا باشه، چون خود قوری هم بستر است که نهال تولید میکنه به خاطر جنگلکاری ساعت وسیطه.
بله.
اگر اینا برن به ولایت مربوطه خود به ریاست زراعت مراجعه بکنن و پیشنهاد خود را بتن، ما مطمئن هستم که اونا در این قسمت بودیجه دارن و در این قسمت همراهشان همکاری میکنن. دوست دیگه ما که سوال کردن، من درستر سوال از اونا را نگرفتم، صداشان بسیار واضح نبود. اگر آقای امید برای ما بوره کم اشاره بتین.
متاسفانه آقای مدقق هیچ کمک کردن نمیتونم بتان، به خاطر از اینکه من هم متاسفانه صداشان را درست نشنیدم. ولی بیاین دمی موضوع باقی بانیم، در موضوع درخت ها. من قدر آدم مسلکی نیستم و چندان حافظه ما خوب نیست. فکر میکنم 6-7 ماه قبل یک گزارش را جای خواندم در مورد یکی از ولایات افغانستان که در اونجا مردم به قطع درخت ها در داخل شهر آغاز کرده بودند و استدلالشانی بود که درخت ها باعث شده تا آبهای زیرزمینی در مناطقشان پایین بیاید. من میخواستم امیر از شما باعث یک کارشناس بپرسم که آیا درخت ها در حفظ آب کمک میکنه یا سطح آبای زیرزمین را پایان میبره؟ اگر امی هم واضح شد.
هر دو مسئله مطرح شده میتونه نوای اومین.
بله.
یک اصل است در مسائل مویدیستی، میگه شما هر زمانی که میخواین که مداخله بکنین در طبیعت، یا خصوصا اگر میخواین در یک ساحه را سرسبز بسازین،
بله،
اولین کار را که شما انجام میتین باید شما یک مطالعه دقیق تر را باید روی دست بگیرین تا بفهمین که در او محل و در او محیط کدام نوعی از نبات سازگاری پیدا میکنه با طبیعت و ماحول از اون منطقه. من گزارش شده که شما میگین، ما دقیق نخوندیم این مسئله را، ولی احتمال از این داره یک نوع از درخت است به نام یوکالیپتوس میگه.
بله.
یوکالیپتوس یک درختی است که اینا یعنی بسیار زیاد آب نیاز دارند، یعنی آب زیاد باید باشه در یک منطقه. وقتی شما در یک سایه خشک اگه درخت یوکالیپتوس را غرس میکنین و او را انکشاف میتین، به معنی از این است که واتر تیبل پایین میره.
بله.
ولی در بعض ساعت است که شما نیاز دارین که یوکالیپتوس غرس شود، خصوصا در جایی که رطوبت نسبتی خاک بسیار بلند است، سطح آب بسیار بلند است. اگر شما اوجه درخت یوکالیپتوس را غرس بکنین، تقریبا خاک به طرف اصلاح شدن میره.
بله.
ولی در ساعت خشک اگر اینا را غرس بکنین، طبیعی است که اونمو واتر تیبل پایین میره. اگر به این هدف اینا درخت را قطع میکردن که این مشکل برشان ایجاد شده بود، و هم باید در اثر یک مطالعه دقیق علمی باید کار صورت بگیره. این کدام مشکل نیست، باید متوجه باشن که کدام نوع از نبات و در کجا باید غرس شود.
بله. آقای مدقیق، های در افغانستان تو یک میکانیزم به وجود آمده که به مردم مناطق مشورت بده که در مناطق خود چی کشت بکنن، کدام نوع درخت غرس بکنن؟
یک خبر خوش و یک اقدام بسیار نیک و خوب ای است که در افغانستان در گذشته نبوده، فعلا به وجود آمده، یک سند قانونی تحت عنوان جنگلداری اجتماعی فعلا نافذ است. هدفی بوده که در مجموع در گذشته ها هر کشور اگر شما ببینین، حکومت ها مدعی ازی بودن که حکومت مسئولیت حفظ و حراست منابع طبیعی را داره، که در اکثر کشورها اینمی دعایه به ناکامی منجر شد که دولت نمیتونست رسیدگی بکنه به هر جایی. یک شیوه جدید را روی دست گرفتن که گفتن که شما وقت منابع طبیعی مدیریت میکنین، این به اساس مشارکت مردم باید باشه، خود مردم محل شما سهم بدید. به این اساس پالیسی یا سیاست کاری دولت جمهوری اسلامی افغانستان در قسمت مدیریت منابع طبیعی به می اصل استوار است که در قسمت مدیریت منابع طبیعی شما مردم را سهم بدین. وقتی ما میگیم که مردم را سهم بدین، باید به اساس یک سلسله قوانین و مقررات و لوایح باشه که به این اساس بود که این سند قانونی جنگلداری اجتماعی به